کمیته‌های تخصصی ایجاد کردیم، نشست با وزرای مربوطه داشتیم، واقعا به این نتیجه رسیدیم که مهمترین موضوعی که میتواند ما رو از این چالش خارج بکنه بحث بهینه‌سازی مصرف است و مدیریت مصرف.
درست.
در بحث بهینه‌سازی ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت ما ایجاد کردیم، مصوب کردیم و فشار آوردیم، هم خدمت آقای رئیس جمهور، آقای رئیس مجلس هم به جد پیگیری کرد، کمیسیون هم جلسات مکرر و متعدد داشتن که ما برسیم به جایی که سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی ایجاد شود که خوشبختانه در همین چند مدت یک ماه پیش این اتفاق افتاد و سازمان بهینه‌سازی شکل گرفت. امیدواریم این سازمان بهینه‌سازی به صورت متمرکز پیگیری کنه و هم مصرف رو مدیریت کنه، هم در رابطه با امکانات و تجهیزاتی که بنزین مصرف میکنه یا گازوئیل مصرف میکنه یا نفت و کوره مصرف میکنه اونا رو بهینه بسازن، بهینه سازی کنن و راندمانشون بیارن بالا، استاندارد سازی کنن به این موضوعاتی که وجود داره.
بله.
لذا که با افزایش قیمت 3000 تومان به 5000 تومان به نظر بنده نه در قاچاق اثر گذاره، یعنی جلوگیری از قاچاق بکنه، و نه در رابطه با مصرف میتونه اثرگذار باشه به اون صورتی که ما نگاهمون به اثرگذاری خاص داشته باشه.
بله.
این نگاهیه که واقعا ما بهش رسیدیم، نگاه من هم نیست، نگاه کارشناسیه. فرضاً ما اومدیم یکی از مسبباتی که من ایراد بهش داشتم، نه من، اعضای کمیسیون هم نظر کارشناسی روی این قضیه دارن، بعض ماشین‌های نوشماره است.
بله.
من اونجا در مصاحبه‌ام عرض کردم،
درسته،
گفتم یه خانواده تازه تشکیل خانواده دادن.
بله.
سالها مبالغی داشتن ذخیره کردن، الان میخواد یه ماشین بخره، از ماشین داخلی هم بخره.
بله.
چه گناهی داره که باید بیاد به مد اینکه این ماشین نو خرید بره لیتری 5000 تومان بنزین خریداری بکنه؟ ما نگاهمون اینه، میگیم یکسان سازی انجام بگیره.
بله.
همینطوری
بله.
که ماشین های دیگه سنرخیه، این هم سنرخی باشه. حالا رو سنرخی عرض کردم، ما اصل سیاست اولیمون هم این بود که این اتفاق خاصی نمیفته. در این حال دولت تصمیم گرفته، ما هم میگیم کمک به دولت کنیم، حمایت از دولت کنیم.
بله.
ولی این فضا رو، یعنی این نگاه های تبعیض آلود و تبعیض آمیز، ما این رو نمیپذیریم و گفتیم این جایگاهی نداره حتی از نظر قانون اساسی، چون این تبعیض ناروایی صورت میگیره. این یه فضا.
بله بله.
مورد دومی که ما ایراد گرفتیم تشکیل کارگروهیه که در مصوبه هیئت دولت آمده، در اونجا مجلس اجازه به خود دولت و هیئت دولت داده که تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنه و مدیریت بکنه بحث انرژی رو و بحث بنزین رو.
بله.
این رو واگذار کنه به یه هیئتی که عرض شود به حضور شما، حالا وزارت نفت باشه، وزارت سمت باشه، برنامه بودجه باشه، این رو هم ما ایراد گرفتیم، گفتیم از نظر قانونی جایگاهی نداره که این ایراد هیئت تطبیق پذیرفته و به دولت برگردونده. وزیر نفت اخیراً مباحثی داشته. ببینید، ما در برنامه توسعه هفتم راهکارهای زیادی دادیم. یکی از راهکارامون گفتیم اگر میخوایم کم کنیم مصرف بنزین رو، بریم به سمت و سوی تنوع سبد انرژی.
بله بله.
مثلا ماشین‌های برقی، ما چند مدت پیش مخصوصا کمیسیون انرژی از مپنا بازدید کرد.
دست.
در اونجا اقدامات بسیار خوبی در رابطه با ساخت نازل‌های برقی و ارشد بزرگ شما که انرژی برق کار انجام دادن، کاری خوبی صورت گرفته. خب ما چرا به اون سمت نریم؟ یا در رابطه با CNG یا در رابطه با LPG.
بله.
اینا مواردی است که در قانون برنامه هفتم دیده شده که جایگزین بنزین بشود.
بله. حالا CNG و LPG و اینها رو من واقعا شدم بشه تأمینش کرد، چون داریم، ما منابع گاز فراوان داریم. اما راجع به خودروهای برقی، من خاطرم هست که ما خیلی هم با کارشناسان توی این حوزه صحبت کردیم. ما در حوزه تأمین منابع برقی تأمین کننده انرژی این اتومبیل ها و این ماشین ها به مشکل خوردیم، یعنی هنوز زیر ساخت های تأمین برقشون رو هم نداریم. پس
اتفاقا من بازدید که کردم، اینا نازل های بسیار خوبی ساختن.
بله.
هم سیار، هم در پارکینگ ها. بله. هم در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها.
بله.
این آمادگی دارن به صورت حجمی و تعداد زیادی هم انجام داده بودن.
آها.
در همونجا که ما رفتیم بازدید کردیم دیسپچینگشون دقیقاً قدرت این رو داشتن که در فلان فرزند جایگاه برق رو همین الان قطع کنن به فرض. خیلی جالب بود، یعنی کارهای بزرگی در کشور صورت گرفته که اگر
برقش هم تامین میشه حاجی، یعنی تامین برقش مشکل نداره، ما میتونیم برقش رو تامین بکنیم.
تامین برق ما با توجه به اینکه در زمستان که مشکلی نداریم،
بله،
در تابستان که پیک برق، الان اومدیم به سمت سوی انرژی های تجدیدپذیر.
این خیلی عالیه.
الان اعتبارات خوبی گذاشتیم که نیروگاه اتمی از 1000 مگاواتی که داره 2000 مگاوات دیگه هم بیاد تولید کنه.
بله.
یا مخصوصا نیروگاه های ارشد بزرگ شما آفتابی.
بله.
در اونجا هم الان یک جهش بسیار بزرگی پیدا شده، هم صنایع عمده آمدن به این سمت رفتن که نیروگاه های خورشیدی درست کنن و هم کارخانه ها رفتن، هم خونه ها رفتن. الان کمیته امداد به زیستی، وزارتخانه ها، همه آمدن به سمت و سویی که پنل های خورشیدی رو برای خونه هاشون تأمین میکنن و استفاده میکنن. من فکر میکنم
فهم.
اگر این حرکتی که ایجاد شده، هم دولت اهتمام کرده، هم خود مجموعه و سازمان ها و ارشد صنایع و اینها آمدن به این سمت، ما این حرکت رو ادامه بدیم، میتونیم موفق بشیم که بحث ناترازی برق رو هم حل کنیم.
انشاره.
اگر چون ما منابع برقیمون از 3 جا تأمین میشه دیگه، یا نیروگاه حرارتیه، یا نیروگاه برقابیه، یا تجدیدپذیره. ما 2% قبلا نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم، الان داریم به سمت و سوی میریم که در همین هفته ها میبینید هر هفته 500 مگاوات 200 مگاوات بیشتر دارن افتتاح میکنن و در مدار از شبکه قرار میدن.
انشالله که پیشرفت ها واقعا تو این حوزه استفاده از انرژی تجدیدپذیر، که واقعا ایران منبع بسیار خوبی هم از این انرژی ها داره، همین خورشیدی که داره میتابه و واقعا قابلیت این رو داره که ما رو از هر نظر بی نیاز بکنه، واقعا در حوزه تولید برق و انرژی دیگه ازش استفاده بکنیم. حالا شما که روزنه های بسیار پر امیدی رو به روی ما باز کردید، ولی ما خودمون اقدام کردیم برای اینکه توی منزل، توی آپارتمانی که هستیم، ساختمان بلند مرتبه که هستیم، پنل خورشیدی تهیه بکنیم. یه شماره تلفن به ما دادن، ما هرچی تماس میگیریم نمیتونیم کسی رو پیدا بکنیم، ببینیم کجا بعد ارتباط.
پنل های خورشیدی از زمانه سابق داریم اینجا استفاده میکنیم.
بله خیلی خوبه، اگر که واقعا به همین راحتی، با توجه به اینکه دولت هم تسهیلات بانکی هم میده، واقعا برای نصب اینها کمک میکنه، واقعا اگر که آسان بشه راه به دست آوردن اون برای مخصوصا بخش خانگی، چون همه الان به هر حال از مردم میخوایم که مصرفشون رو کم بکنن، یه مقدار صرفه جویی بکنن، اینها اگر که روی بیارن همه ساختمان ها و منازل و اینها به پنل های خورشیدی، خیلی عالی میشه، یعنی کمک واقعا بزرگی میشه هم به کشور.
ما چاره ای نداریم اگر
بله،
ناترازیمون رو به حد اقل برسانیم.
بله.
به اینکه بریم سراغ بهینه‌سازی و مدیریت مصرف. در بهینه‌سازی هم یکی از راهاش استفاده از انرژی های تجدیدپذیره.
بله بله.
و وسایل ارشد بزرگ شما که وسایلی که استفاده از برق میکنن، از نظر تکنولوژی بیاریم بالا، راندمان ها ببریم بالا، بتونیم این کار رو انجام بدیم. من همینجا هم از مردم عزیزمون تشکر میکنم واقعا. در همین مدتی که وارد پاییز شدیم، حقیقتا به نحوی مصرف رو مدیریت کردن که الحمدلله ما با مشکلی مواجه نشدیم در بحث برقمون. الان هم صنایعمون سوخت به خوبی بهشون میرسه، هم نیروگاهامون. انشاءالله مردم همیشه در کنار دولت بودن، در کنار دولت ها بودن، حمایت کردن و اینقدر از شعور بالایی برخوردارن که همه چیز رو متعلق به خودشون میدونن. من از شما هم تشکر میکنم،
خواهش میکنم.
اطلاع رسانی های بسیار خوبی میکنید. مردم عزیزمون هم قطعا در کنار دولت با حول قوه الهی این زمستان رو هم به خوبی و خوشی سفری خواهیم کرد.
انشالله. خیلی خیلی ممنونم از شما حجت الاسلام و المسلم آقا احمدی عزیز، سپاسگزارم ازتون از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه. خدا
حفظتون کنه. خدا
سپاس، خدا نگه، خدا حافظتون باشه. بله، گفتگوی من رو با جتول اسلام و مسلم آقای دکتر موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شنیدید. سازمان مالیاتی بدون سند و مدرک برای سال 87 برگه مالیاتی صادر می کند. ما چطور باید مدارک 10 سال قبل را نگه داشته باشیم؟ اینها صحبت های آقای محمد رضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هست و گفتن که ما فشارهای زیادی بابت تحریم های بین المللی داریم تحمل می کنیم، ولی فشارهای داخلی خیلی خیلی اذیت کننده تر است. متشکرم از همه شما عزیزانی که همراهی میکنید ما رو در برنامه بازار تهران. ساعت 11:42 است، همچنان همراه شما هستیم. عزیزانی که در بخشهای مختلف در بحثهای متفاوت برنامه ما با ما مشارکت میکنید، از شما بسیار بسیار تشکر میکنیم. عزیز شنوندهی با شماره 912-3188 برای ما در همین موضوع راه حل بحران بنزین راهکارهایی رو پیشنهاد دادن، گفتن که ما باید بتونیم تحریم‌های کشورمون رو رفع بکنیم، تورم رو کنترل بکنیم و نرخ ارز رو ثابت نگه داریم، بعد اگر که واردات خودرو با تعرفه مناسب آزاد بشه، در مرحله بعدش آزاد کردن نرخ بنزین میتونه واقعا خیلی منطقی باشه و میتونه راهکاری باشه برای حل مشکلاتی که وجود داره. خیلی ممنونم از شما و از راهکارتون، سپاسگزارم. عزیز دیگری از ما خواستن که راجع به کالا برگ صحبت بکنیم، گفتن که امروز اعلام کردن که دهک های 1 تا 3 کالا برگشون حالا اون مبلغ ویژه‌اش واریز شده اما خبری نیست. حالا اگر که شما جز دهه های 1 تا 3 هستید یه مقدار صبر بفرمایید، شاید به هر حال به مرور اگر امروز هم این قول و وعده داده شده به مرور بیاد توی حسابتون و بتونید ازش استفاده بکنید. خب عزیز دیگری راجع به جریمه های زیادی که شهرداری برای خانه ها در واقع در نظر میگیره صحبت کردن و گفتن که ما به غیر از هزینه های دیگری که برای شهرداری باید بپردازیم، همه اینها هزینه هایی که برای خانه باید بدیم ما و خانه دار شدن در واقع یکی از معضلات بسیار بزرگ جامعه ما هست امروز و این روزها، چون ما راجع به هر حال کم لطفی هایی که بانک های عامل برای پرداخت وام داشتن هم صحبت کردیم. وقتمون تموم شد، خیلی عذر میخوام از همکارانم در پخش. ما با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله تا فردا، خدا نگهدار.
وقت همتون بخیر. مخاطبان نازنین رادیو تهران، صدای پایتخت خسته نباشید. هنگام اذان ظهر امروز به وقت شرعی تهران ساعت 11:55 است. از همه شما عزیزان در این لحظات رو به نماز و نیایش التماس دعا داریم. دعوت میکنم رخ خورشید رو بشنوید.
وقت دل کندن زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
راهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عظام.
الله اکبر.
اللهم لبیک لک لبیک. اللهم لبیک لک لبیک لک لبیک.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان.
رخ خورشید.
دل می سپاریم به طاعتش تا با فرو خوردن خشم آرامش را در جان بنشانیم. هنگامی که خانه دل مأمن ایمان باشد، مؤمن آتش خشم را به نسیم بردباری می سپارد، چرا که صاحبان قلب‌های آرام پیشانی‌هایی دارند که پهلو می زند به رخ خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
کظم غیظ تمرین خاموشی آتش نفس است تا طاعت خدا در جان شعله گیرد. در مسیر طاعت مشتاق سکوتی هستیم که دل را به رشد و حرکت وامی دارد، سکوتی که فریاد درون را مهار می کند و خشم را به ایمان بدل می سازد. در این مسیر روشن یکدیگر را می خوانیم به کظم غیظ و فرو نشاندن آتش خشم.
انسان اگر خشمگین شود، آثار سویی که مترتب می شود بر خشمش در رابطه با اعضا و جوارحش، ضرب است، زدن است، تجاوز یدی به تعبیر ما، چه بسا مجروح کردن است.
آره میفهمی
چه جور زمانی میکنی؟ چیه؟
دارم نگاهت میکنم ببینم چه غلطی میخوای بکنی.
شوخی میکنی حالا؟
اما تو شوخی دارم بعد بخ...
این خشم منشأ معاصی بسیاری است. لذا در اون روایت شریفه داشت: الغضب مفتاح کل شر. ما عبارتی جامع تر از این عبارتی که معصوم می فرماید نداریم. خشم کلید هر شری است و منشأ معاصی بیشماری است. این خشم
یا لطیف یا کفیر یا حفیظ یا جفیر یا لطیف
خدایا در هنگامه‌ای که شعله‌های خشم زبانه می‌کشند، ما را به نسیم بردباریت آرام کن. الهی بیاموزمان که خشم را در آغوش ایمان فرو نشانیم. خدایا در حضور ظهر دل را از التهاب برهان و به طاعتت پیوند بده.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست. وقتی نشستن بر سر خوان همیشه گشوده خداست.
یا ربی یا الله.
اقرأ، بخوان، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره تکاثر آیات اول تا آخر. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
لا حول ولا
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین روز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می تابد و اذان ظهر دل را به عاشقی در میانه هستی فرا می خواند.
صدایم کن از هر کجا میتوان. صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران. صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکوفتن. صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو.
ما هکذا ربی یا مالکن قلبی اخبرت عن رضا.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو تهران. مؤذن مرحوم محمد آقاطی.
الله اکبر. الله
صلواتك عليه